أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. وعرض السلام و تعزیت و تسلیت به مناسبت اربعین حسینی علیه السلام خدمت شما حضار گرامی و همراهان محترم. چون یه مقداری ما جلسه رو دیر شروع میکنیم، من از مقدمات صرف نظر میکنم. این جلسه 15 هست از سلسله گفتارهایی که تحت عنوان مقتل الحسین علیه السلام تقدیم حضورتون میشه. تفکر شاعرانگی رخداد کربلا. عرض کنم خدمتتون که جلسه 14 عمومی برگزار نشد ولی آنلاین هست. یه مطلب مهمی اونجا درباره زمین گفتیم. حالا امشب یک مروری بر اون خواهیم داشت و بحثی در رابطه با اربعین. این مسئله قریب القربا بودن رو قبلا داشتیم و در زیارت اربعین هم چون عرض کردم وقت یه مقدار زیغه من صرف نظر میکنم، اون مقدارش که میخوام بهش توجه کنید الان میگم: اکرمته به شهاده و حبرته به سعاده و اجتبیته به طیب الولاده. گرامی داشتی او را به شهادت، یعنی خدایا تو حسین علیه السلام رو به خاطر اینکه شهید شد، یعنی شهادت یک نوع کرامتی بود، گرامی داشتی بود بگو. و حبرته به سعاده و ویژگی خاص او و برگزیدگی او رو با بخشش سعادت، انگار ارث امام حسین قرار داد سعادت را. و اشتبیته به طیب الولاده و حبوته به سعاده و اشتبیته به طیب الولاده و برگزیدی او را با پاکیزگی، خوشبویی، طیب و طیب و طاهر بودن تولدش. خب ما این طیب ولادت رو امشب شاید لازم باشه بشه توجهی جلب کنیم که طیب ولادت یعنی چی. حالا یه ظاهری داره که یعنی دامنهای پاک و اصلاب پاک، لقمه پاک به دنیا آمده، در محیط سالمی به دنیا آمده. این یه بحثشه. اما یه بحثی که تو چارچوب بحث‌های ما هم میشه مقداری تعالی بخشید بهش و نخستینی فهمیدش رو هم دنبال میکنیم. اینا رو هم که توضیح دادیم چون از کم بحثاری زیغ وقت ازش سفر نظر میکنیم. و اینجا هم از سخنان حضرت زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیهم السلام هست در کاخ یزید که داستانش حالا میدونید که کسی رو برگزید و یزید آورد و منبری رو آورد و صحبت کرد. امام زین العابدین هم گفت بذارید منم چند کلامی بگم و چند تا مطلب گفت که من اون چه که الان میخوام بهش بپردازم. یکی این هست که حالا از این جهات نگاه کنیم که ما فضائلی داریم. من عرفنی فقط عرفنی، هر کس شناخت مرا شناخته بوده است مرا. اینو دقت کنی، من یه جلسه دیگه قبلا توضیح دادم برای همین بازش نمی کنم. ببین من عرفنی فقط عرفنی، این اگه بخوایم تو اصطلاحات امروزی گرامر امروزی بگیم، من عرفنی ماضیه، فقط عرفنی ماضی بعیده. هر که شناخت مرا شناخته بوده است مرا، یعنی اگر کسی کسی رو بخواد بشناسه باید یه جنس باشه، قبلا شناخته باشه. حدیث هم داریم که ارواح جنود مجنده هستن، قبلا همدیگر رو، هر که همدیگر رو شناخته از قبل، اینجاها با هم ائتلاف میکنن. الان دلیل اینکه شما اینجای دفعه اکثریت، حالا نه همه رو نمیگم، اونا که با عشق آمدن، ذوق آمدن، به خاطر اینکه یه همجنسی احساس میکنن. اونایی که همجنسن ذره ذره آنچه در عرض و سماست جنس خود را همچو کاه و کهرباز، کبوتر با کبوتر، باز با باز. این یه هر کس مرا شناخته الان قبلا شناخته بوده. هر کس که خدا در عالم قبل از این عالم روحش رو از تینتش رو از جنس ما قرار داده، امروز ما رو راحت میشناسه، حرف ما بر دلش مینشینه. اما و من لم یعرفنی، اما اونا که از جنس من نیستن، از جنس من رو نشناختن، نمیشناسن، انبعته به حسبی و نسبی، خبر میدهم او را به حسب و نسبم، یعنی به ویژگی های خودم و نسبتم با فضائلم چیه و نسبت خویشاوندیم به کیه. بعد حالا میگه برای اینکه نسب و حسبشو بگه، این دوتای با هم پیشتر، ایوه النار انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزمه و صفا، انا ابن من حمل الرکن به اطراف ردا. ای مردمان، من فرزند مکه و منا هستم. خب حالا ما راجع زمین جلسه پیش صحبت کردیم، دوستان نبودن اقلیاشون، سرزمین میگه من فرزند اونجام. فرزند جایی بودن یعنی چی؟ یعنی وطنم اونجاست. خب امام سجاد که در مکه به دنیا نیامده، چجوری فرزند مکه است؟ مدینه به دنیا آمده، میگه من فرزند مکه و منا هستم، انا ابن مکه و منا، من فرزند مکه و منا هستم. مکه یه ویژگی رو داره، منا هم یه ویژگی، محل ذبح منا. حالا از این بگذاریم، فقط هم میخوام بگم انا ابن زمزم و صفا، من فرزند زمزم و صفا هستم، چاه زمزم و کوه یا تپه صفا. اینا چه ویژگی، اینا عرفی بفهمیم، عامیانه بفهمیم، خب سخته. شاید اصلا امام زین العابدین اونجا بدونه، مثلا شاید زمزم هم نرفته یا رفته، که مگه ما رفتیم مثلا حج فرزند زمزم و صفا شدیم؟ که اونا که مشرف شدن به حج، مگه شدن فرزند مکه و منا شدن؟ چه بسا کسی نرفته فرزند مکه و منا. اون مکه و منا یه چیز دیگه است، اون زمزم و صفا یه چیز دیگه است، اون اصالتش مهمه. بعد انا ابن من حمل الرکن به اطراف ردا، این اشاره به قسم، این منم برام هم تیب ولاده هم این، بهش دقت کنید تا بفهمیم ما چجوری بایستی اربعین بریم، چجوری اربعینی باشیم، چگونه حسینی باشیم. من فرزند کسی هستم که رکن، رکن مقصود اینجا حجر الاسفده. حجر الاسفد رو وقتی کعبه رو تعمیر کرده بودن و قریش میخواستن حجر الاسفد رو بذارن تو رکن، تو اون ستونی که جاش هست، چون شرافت بود اختلاف داشتن سر این که گفت اون قبیله نبس بذاره، اون قبیله میگفت شرافت به شما نبس برسه، به ما برسه. قبایل جنگشون شده بود، تقریبا نزاع داشتن که کی این رو حمل کنه بذاره. گفتن خب اصلا ما هیچ کدوم از ما که اینجا هستیم، نه، اول کسی که از در حرم مسجد الحرام آمد تو، از هر قبیله بود، از هر که بود، ما اینو شرافت میدیم به او که سنگ رو، حجر الاسود رو بذاره تو رکن. نشستن منتظر شدن تا یکی بیاد. اون موقع پیامبرم حضرت محمد پیامبرم نشده بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون اومد تو، از در وارد شد. گفتن خب یا محمد ما اختلاف داشتیم و در سرشون تو بیا به قبیله شماره تو بده. حضرت چه کار کرد؟ عباشو برداشت انداخت زمین، گفت که از هر قبیله که اینجا جمعید هر کدوم یک گوشه عبا رو بگیرید، گوشه عبا رو بگیرید حمل کنید بیارید نزدیک رک. اوردن نزدیک رک، بعد ایشون برداشت گذاشت اونجا، یعنی به یه شکلی همه اونها رو سهیم کرد در این شرافت. و خب میتونست خودش برداره، همه برداره بذاره، بعد ابدم بگم قبیله او بنی هاشم مثلا این شرافت به اونا رسید، اونا نصب کردن، همه هم رجز بکنن، ما دیدیم ما چیکار کردیم، چون ما سنگ گذاشیم. اما اینجا یه جور رجز خواندن لطیفیه، میگه من فرزند اون کسی هستم که همه شما رو شریک کرد، سهیم کرد در یه شرافتی. این که یک نفر بتونه اینجور عادلانه، حالا عادلانه به هر معنی که میخوایم بگیم، زیبا دیگران رو هم به بازی بگیره و سهیم کنه، یک شرافتی است که امام سجاد علیه السلام این رو جز شرافت‌های خودشون گفت. و من فرزند چنان کسی، ما باشیم اینطوری با هستیم، چنین کسانی هستیم. حالا بقیه‌اش هم به جای خودش عرض کردم، ازش بگذاریم. خب در این بحثی که ما داشتیم راجع این که قریب القربا حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام قریب القربا بوده، قریب ترین قریبا. خب قریبی رو باید چگونه بفهمیم؟ ظاهری داره و حقیقتی. ظاهر خوبه، تا یه حدی انسان رو کمک میکنه مسیر رو پیدا کنه، اما اون حقیقت رو نبایستی گم بکنه که اون اصله. این جمله گئورگ تراک رو که اشعارشو هایدگر شرح میکرد رو یادآور شدیم. در یک جمله میگه نفس بر زمین چیزی بیگانه است، یعنی غریب است. خب بیگانه و غریب بودن نفس بر زمین به چه معنایی؟ این سؤال رو ما مطرح کردیم در جلسه 14 هم که این جلسه 15 همه بهش یه جواب دادیم. به معنی آنه که انسان نمیتواند زمین را سکنا و وطن خود قرار دهد هرچند بر آن فرود آمده باشد. وقتی که میگیم یک کسی در یه جا غریب، مثلا شما میگید من در این شهر غریبم، و تو شهری ولی غریبه ای، یعنی چی؟ یعنی نتونستم تو این شهر سکنا بگزینم، زندگی بکنم، وطنم قرار دم، اینتراکشن و تعامل اجتماعی، شبکه خانوادگی، دوستان، خیشان تشکیل دم، در این شهر غریبم. پس انسان بر زمین غریبه بودنش یعنی اینکه با اینکه بر زمینه ولی بر زمین سکنا نگزیده، زمین وطنش نیست. خب مگه زمین بس وطن انسان باشه؟ اون ظاهری ها میگن نه، ما چند روزی قفسی ساختن از بدن، ما چند روز تو زمینیم، همه میمیرن میرن، زمین جاودانه نیست برای ما. در جلسه پیش صحبتی که کردیم این بود که اتفاقا نه، انسان زمین را نبایستی ترک کنه و ترک هم به جورایی نخواهد کرد، منتها این زمین را باید شناخت که چیه. بحث ما هم پس میبره به مسئله زمین. السلام علیک یا امین الله فی ارضه. این ارضی که خدا امینش قرار داده حضرت علی رو درش چه زمینیه؟ آیا همین چیزی که ما بهش میگیم که مثلا خاک زمین ما بهش میگیم اینه منظور یا نه؟ جلسه پیش که عرض کردم اکثر دوستانی که اینجا تشریف دارن نبودن، صحبت کردیم نه، زمین در قرآن کریم اصالتا این زمین نیست، این که ما الان روش نشستیم اینجا نیست، این کره خاکی، حالا کلمه کره رو هم چند بار گفتم کلمه مدرنیه، نیست. اونا فعلا هر کسی میخواد کاملش رو بدونه و جلسه پیش رو گوش بده. ببینیم یه خود بریم جلو. جانشین خدا در زمینه. بدون سکنا گزیدن بر زمین خلافت و جانشینی خدا ممکن نیست. برای اینکه خدا گفت انی جاعلن فی الارض خلیفه. پس تا کسی در زمین قرار نگیره خلیفه نیست. هر خلافتی متناسب با زمینی است که خلیفه بر آن سکنا گزیده است. ما یه زمین نداریم. 7 آسمان داریم، 7 زمین. حالا 7 عدد چیز، عدد کماله، نه عدد حصر که شما بگید 8 نه 9 نه. شاید بی نهایت زمین داریم، بی نهایت آسمان داریم. این عدد 7 عدد کماله، همونطور که عدد 40 40م 40 عدد تمام کماله. لزوماً 40 تای ریاضیاتی نیست. خب پس هر کس در هر زمینی بتونه سکنا بگزینه خلیفه است بر اون زمین. گاه خلافت بر زمین یک اسم است، مثلا اسم الرحمن میشه خلیفت الرحمن، یا الرزاق، این خلیفت الرزاقه. گاه خلیفه از زمین حقیقی و اصلی یعنی ذات حق تعالی است. اون زمین اصلی اصلی خود خداست، از اون حیثی که خداست، نه اسماء الله. او از آن حیث که اوست، هو من حیث هو، اون زمین اصلی اونه. بعد این جلسه 14 هم این شعر چاک رو هم از شب بهاری ترجمه شو آوردیم. توضیح می قسمت اینجا بود: زمان چه شگفتی آفرین است، زمان چه شگفتی آفرین است، آنگاه که آدمی در نگاه انسانها فرشتگان را می جوید. ما در نگاه به یک دیگر شیاطین رو می جوییم. متاسفانه اینقدر بین ما دشمنی افکندن، یه مقدارش از تقصیرش خودمونه، یه مقدارش نه، در چشمان یک دیگر دنبال ابلیسی که این شیطان، این ابلیسه، این جنه، ایچی چی. اما اگر کسی در چشمان انسانها دنبال ملائکه باشه، زمان شگفتی آفرین خواهد بود. نگاه هایی که از بازی معصومانه به وجه می آین. آره، زمان چه شگفتی آفرین است. این بازی های معصومانه رو من یه توضیح بدم براش. وقتی بازی به خاطر بازیه، نه به خاطر چیز دیگری، دیگری رو شکست دادم، من بردم، من اول شدم، من قهرمان جهانم، چی اینا، نه، همه علکی خوشم، همه علکی بازی میکنم، علکی. این یه خاصیتی که داره که همه قواعد و همه نرمها و ساختارهایی که ما درش زندگی میکنیم به حالت تعلیق یا در میاد یا فرو میریزه. وقتی این حالتهای شاه و گدایی، من چیم، تو کی هستی، اینا روزمرگی به هم میریزه، حالت تعلیق سسپند میشه. این بازی های معصومانه است و معمولا توی اصطلاحات خاصی بهش میگن کارنوال، حالت کارنوالی. بعضی ها اومدن مثلا هرچی حالت کارنوالی داره، حالا بعضی ها این کلمه رو منفی میدونن، لیکن کلمه منفی نیست، کلمه میتونه بسیار مثبت باشه، میتونه منفی هم باشه. قبل از اسلام کارلوان بسیار منفی بود. قبل از اسلام تاریخ حج رو بخونید همینجور بوده، لخت میمرد، مثل همین کارلوان هایی که توی ریو و اینا هست، اینا دست میزدن، سود میزدن. آیه قرآن هم داره، شما حجتون جو سود زدن و کف زدن نیست. اسلام آمد اون کارلوان رو یه کارنوال مثبت کرد، یه حالت کارنوالی داره حج که همه چی با حالت تعلیق، لباس ها به حالت تعلیق در میاد، آدم زندگیشو ول کرده، میاد اون موقع مخصوصا، حالا هم همینطور باب ما که اون موقع که چندین روز و چندین ما تورا بودند و اینا. الان این چیزای شبانه تو ایران حالت کارنوالی داره، گرد همهای شبانه تو ایران، که زندگی روزمره و ساختار سیاسی و اجتماعی تا حد زیادی، نه 100% که نمیشه، چیز شده، به حالت تعلیق در اومده. عید نوروز در ایران باستان 5 روز یا حالت کارنوالی داشت، کارنوال تشکیل میشد و حالا میره نوروزی رو هم چندین بار من توضیح دادم، میره نوروزی درست میکردم، پادشاه رو خلق میکردم، بازی بود. حالا این بازی های معصومانه، نه بازی های باز عرض کردم به خاطر مکر و حیله ای. اینا زمان شگفتی آفرین میشه. الان همینه، الان شما میدید هر وقتی که این ساختارها از هم پاشیده شده شگفتی جو پیدا میشه، وقتی که شما در چشمان انسانها دنبال ملائک میگردید. حالا بالاتر از این، وقتی که در چشمان انسانها خدا را بیابید. من حالا بازآفرینی کردم این شعر تراک رو، و زمان چه شگفتی آفرین است آنگاه که آدمی در نگاه انسانها خدا را میابد. وقتی که نگاه کرد خدا را پیدا میکنه، جاعلون فی الارض خلیفه، خدا خلیفه شو در زمین قرار بده، انسان در چشمان او خدا را ببینه. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، کسانی که با تو بیعت میکنن بیشک با خدا بیعت کردن. یعنی در دستان رسول الله دست خدا، در چشمان رسول الله خدا را مییابد. حالا زمین چیست و کجاست؟ این زمینی که الان میگیم، حالا زمین کربلا رفتن، اربعین رفتن، نرفتن، هرچی، زمین کجاست؟ این رو جلسه پیش مدت توضیح دادم، 2 سال پیش توضیح دادم، انسانم حد مختلف. زمین هر چیزی جوهره ذاتی، احدیت جمعی، کسرت در وحدت آن چیز است، از آن هست که آن چیز است. زمین هر چیز رو حساب کنید، بگید زمین این چیه. اگر که شما بتونید به ذاتش برسید، ذات اون چیز رو، قبل از اینکه شکل خاصی به خودش بگیره، مثلا شما مولکول ها نگاه کنید، اینا شکل خاصی در شیمی نگاه کنید، یه شکل خاصی از یه چیز دیگری هستن. حالا برید به اتم، از اتم برید پایین تر، کوانتوم، حالا دور کوانتوم هم میشه رفت یا نمیدونم، اونو من مثال دارم میزنم، یه جایی که همه اینا از او نشأت گرفتن، اونجا میشه زمین این مولکول خاصی که شما، مثلا مولکول آب میشه زمین مولکول آب. کجاست؟ اونجاست، نه در اکسیژن و هیدروژن، یا نه در اتم ها و ساختمان اتمی اینا. و اصلی ترین و جوهری ترین زمین ذات هستی است، از آن حیث که او اوست. اصلی ترین زمین اون چی جاییست که همه چیز اونجاها به شکل یک دست، یک نواخت تو زمین. هم شما این درخت ها و گل ها نگاه کنید، یا حالا باغچه هر جا برید، جنگلی، با همه تنوعی که دارید این از زمین رویدن. اینا همه به یک شکلی، نه به این شکلی که شما میبینید، در زمین هستن، از زمین برمیخیزن. تیب ولایت که گفتم که در زیارت اربعین گفت خدا شما رو برگزید با تیب ولادت، هر کس که بتونه از زمین متولد شه، از زمینی پاک، زمین پاک داریم، زمین ناپاک داریم، از زمینی پاک متولد شه، این تیب ولادت داره، ولادتش پاکیزه است. حالا بیشتر توضیح خواهم داد. برای بحث بیشتر درباره زمین رجوع شود به جلسه 14 همین سلسله گفتارها که اینجور جلسه 15 میشه. و همچنین 2 سال پیش یا 3 سال پیش، 1445 هجری قمری، محرم الحرامش، جلسه 14 که آنلاین هست، بنده درباره زمین اواخر اون سلسله گفتارها درباره زمین و با استفاده از هایدگر، نظر هایدگر توضیح دادم. خب و از قال ربک للملائکه، و آن انگامی که پروردگار تو ربک به ملائکه گفت انی جاعل فی الارض خلیفه. حالا ببینید اینجا که توجه شود که ربک اسمی از اسما نیست، رب اسم سا، اما وقتی بگیم رب تو، رب پیغمبر کی بوده؟ الله اسم الله نیست، چون بالاتر از اسم الله هم هست، ذات الله. برای هم میگه و ان الی ربک المنتها، و این که منتها آخر خط که میخواید برید یه از اون پایین تر. حالا شما میگید ما رفتیم کوانتوم، پایین تر کوانتوم هم هست، بله پایین تر از اون هم هست، هست. اونجایی که پایین تر از اون نمیشه رب، یا بالاتر از اون نمیشه رب، بسه که داره چجوری نگاه کنید، اونجاها رب توست. برای اینکه میگه به سوی رب توست المنتها، اون آخرین ultimate مثلا destination پروگار توست. بنابراین اسماء جزئی، اسماء کلی، اسم الله، اینا هیچ کدومشون رب به حضرت محمد صلوات الله علیه نیستن. اینا برای چی آوردیم؟ برای اینکه هر کسی که به اون سادگی اصیل برسه ولادتش پاکیزه تره، از جای پاکیزه تری میاد، و اونی که میتونه اطراف ردا رو یا ردا رو اون عباشو بگیره، اونی که میتونه دیگران رو اینکلود کنه، دیگران رو در بر بگیره و دیگران رو هم حقشون رو بده، در حقشون عدالت و انصاف رو رعایت کنه، چون او از جای بالاتر از اینها آمده. حالا در مورد زمین نگاه کنیم، و منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. خوب نگاه کنید، از آن یعنی از زمین آفریدیم شما را، همه از زمینی میان. اینو دقت کنید، فکر نکنید مقصود از زمین آفریدیم یعنی از این خاکی که اینجاست. اینی که ما انسان را از تین آفریدیم، یه احتمال بدید اون تین، این تین گله که ما فکر میکنیم نیست. حالا بعد بیاد بگه داروین اونجوری ثابت کرده، اونا اونجوری ثابت کردن، کریشنیستا اینجوری میگن، اِوولوشنیستا اونجوری میگن. اول حرف رو بس فهمید که اونا وقتی میگفتن گل، مگه مقصود چون گلی که شما میفهمید هست؟ خدا انسان رو از گلی آفرید، اینجا میگه ما شما رو از زمین آفریدیم، احتمال بدید که این زمین مقصود این کره خاکنی. و فیها نعیدکم، و به آن برتان میگردانیم به زمین، و منها نخرجکم تارتن اخرى، و از آن بیرونتان میآوریم یک بار دیگر. حالا مردم فکر میکنن یعنی این که خب یه بار آفریده شدیم از زمین، مردیم، خاکمون کردن. خب خیلی خاک نمیکنن تو زمین، هندوها اینا که خاکشون نمیکنن، میسوزننشون. خب اونا تکلیفشون چه میشه؟ بعد دوباره از زمین که بیرون نمیمونه، تو زمین نرفتن که از زمین بیاریشون بیرون. مگه حالا این که گذاشته تو زمین بعدن اینه؟ تازه اونم که گذاشته مسلمان ها رو که دفن میکنید، یا مسیحی ها رو، یا یهودی ها دفن میکنید، مگه این بدنه بیرون میاد؟ یکی پود شد رفت، یکی بیرون نمیاد که. پس آدم بس عقل داشته باشه دیگه، اون داره چیز دیگر رو میگه. و یک بار دیگه بیرون میاریم، نه یعنی که شد در واقع دو بار عدد ریاضیاتی دوتا، نه، میخواد چرخه رو بگه. این یه چرخه است، چرخه این که از زمین میایی به زمین برمیگردی، از زمین میایی بیرون دوباره، یه چرخه کامل رو میگه. خب این چرخه تکرار میشه الی بی‌نهایت، یه چرخه تکرار میشه. پس اون زمینی که شما ازش برمیایی چیه؟ اون زمین الان بس روشن میکردیم چی بود. والله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا والله جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا. خدا این برای انبتکم، خدا آن است که رویاند شما را از زمین نباتی. پس اول ما حیوان میگیم، ما فهم میکنیم حیوان اومدیم بیرون. خدا آن است، آنو میگن ها دوره جنینی تو دام تو رحم مادر دوره نباتیه، اونم حیوانی نبات نیست. از زمین شما را رویان نباتی، سپس باز میگرداند شما را در آن و بیرون می آورد شما را، بیرون آوردنی زیبا. و خدا زمین را برای شما فرش گسترنده است که در آن در راه های برید. حالا اینو فعلا کار نداشته باشیم. اینی که کسی از زمین گیاه بیرون میاد یعنی چی؟ ما گیاه بیرون میاییم، گیاهی هستیم، این یعنی چی؟ خب اینا رو بایستی اگر به این ظاهری بفهمیم، زمین رو ظاهری بفهمیم و دفن و بعث رو هم ظاهری بفهمیم که خب معنا نمیده که. اگر اینجور بود، اینجا ببین چجوری الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن، الله همان است که هفت آسمان آفرید و از زمین هم مثل آنها، یعنی هفت هم زمین آفرید. گفتیم هفت عدد کماله نه عدد ریاضیاتی. پس هفت آسمان هفت زمین، یعنی بی نهایت آسمان بی نهایت زمین که همشون کمال دارن، یک کمال در خودشون دارن. حالا فلا اقسم به شفق و لیل و ما وسق و القمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون. این آیه رو نگاه کنید. حالا من عمدنم آوردم این رو که این زمین و اینها اینجور میفهمیم و این نبات رو میفهمیم. حالا قسم به شفق، سرخی هنگام غروب، و قسم به شب، هنگامی که پوشش میدهد هر چرا گرد میآورد، یعنی چیزا رو گرد میآوره و میپوشونتش در خودش. قسم به ماه، هنگامی که کامل بدر کامل میشد و گسترده میشود. این چند تا قسم بخور. بعد جواب قسم، لترکبن طبقا عن طبق، شما سوارانه طبق طبق سوار پیش می روید. این طبق طبق یعنی رو هم دیگه سوار میشید میرید رو هم دیگه، یعنی نه اینکه شما رو کس دیگه سوار شید، نه خودتون دارید طبق طبقی میرید جلو. این طبق طبق رو یعنی همون نبات، دوباره میروید میشید حیوان، میروید یه چیز دیگه می انسان، انسان ملک، همجور تا خدا رو گونه شید، تا خلیفه خدا شید. طبق طبق این اتفاق طبق طبق میفته، یعنی انگار رو هم دیگه حس انباشتگی ایجاد میشه و میره بالا. بعد میگه که پس چرا اینا چه دردشونه که ایمان نمی آورن و هنگامی که قرآن خوانده میشود سجده نمی کنن. یعنی این حرف رو انقدر خدا برش ارزش قائله، میگه وقتی که ما داریم اینو میگیم چرا اینا به سجده نمی افتن، تعظیم نمی کنن خدا را و قرآن رو تعظیم نمی کنن، گرامی نمی دارن. سجده واجب نداره البته این، ولی توقع خدا اینه که میگه وقتی که ما اینو بهتون گفتیم که شما را طبق طبق، چهار تا قسم خوردیم بگم طبق طبق شما را پیش میبریم، شما طبق طبقی هستید، لایه لایه ای میرید جلو، چرا سجده نمی کنید؟ چرا ایمان نمی آرید؟ چرا سجده نمی کنید؟ شکر گذاری نمی کنید از یه همچین کتابی؟ حقشو به جا نمی آورید؟ این رو برای چی برای مرد میکنم؟ برای اینکه افراد امروز به هر حیله ای دارن متوسل میشن، به هر حیله ای که شما فکرشو کنید که ما را از قرآن و پیغمبر و اهل بیت و امام حسین بگن، یه چیز کشکیه چگیر میارن، میگن که ها اونجا ها حضرت رقیه اصلا مثلا فرمان کفش پاش نبود، اصلا حضرت رقیه کجا بوده اصلا؟ با همین تموم شد؟ مگه اسلام فقط حضرت رقیه بوده؟ مگه حالا داستان حضرت رقیه رو درست یا غلط نقل کرده باشن اهمیت اونجوری داره؟ آره میشه به ماها ایراد بگیرید که حالا شما مثلا خیلی با دقت حرف نمیزنید، اون یه حرف دیگه است. ولی از این که ما آدم ها بدی هستیم، حکومتون اینجوریه یا اونجوریه، رفتار شخصمون اونجوریه یا اونجوریه، چرا نتیجه گیری میکنید که یک حقیقت برتری که ما خودمون رو منصوب کردیم بهش عمل نمی کنیم اون غلطه، اونو به عنوان خودش بس در نظر گرفت. به هر حال این رو خواستم بگم خدمتون. حالا مقتل بخوان بدان روایت که تو دانی. اربعین، الان میگم اربعینه، 40 عدد کمال تامه. من بیشتر راجع اربعین صحبت کردم، شب از اون زاویه کمتر میخوام کنم. ببینید مثلا و واعد ناموسا 30 لیله و اتممناها به عش فتم میقات ربه 40 لیله. با موسی علیه السلام وعده 30 شب گذاشتیم، 10 شب بهش برای تمام کردن افسودیم و ملاقات پروردگارش 40 شبه کامل شد، تم. پس 40 عدد تام، کمال تام. وقتی کمال تام، حالا با 7 چه فرقی داره؟ یعنی توضیح میخواد باید آدم حدس و گمانهایی میزنه، الان بحث من اون نیست که فرقش با 7 چیه. 7 هم عدد کماله، منتها 40 ظاهرن عدد کمال تامه، یه فرقی با 7 داره. و اونم از حافظ، سحرگه رهروی در سرزمینی همین گفت این معما با قرینی، که یک صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه برارد اربعینی. پس اربعین هر چیزی که میخواد کمال بیابه، مثلا شراب کمالش در صاف بودنشه، درد نداشتنشه، خار خاشاک نداشتنشه، اربعینی باعث بهش بگذره. اربعین وقتی که اون صاف میشه به کمال تام میشه چیز میرسه. منتها شمس تبریزی یه برداشت خاصی داره از اربعین و باش با چله نشینی، میگه این چله داران متابع موسی شدن چون از متابعت محمد مزه نیافتن. میگه کجا گفته پیغمبر 40 روز؟ پیغمبر ما 40 روز نداره، موسی 40 شب داشت، 40 روز داشت. و اینا که چله میشینن، چله میگیرند و اینها، اربعین نشینی میکنن متابعت موسی علیه السلام میکنن، نه متابعت محمد صلوات الله علیه. بستگی داره 40 رو ما چجوری بفهمیم. اگه 40 رو همین ریاضیاتی بفهمیم میتونه حرف شمس درست باشه، برای اینکه توی این قاموس، توی این راهی که راه محمدی صلوات الله علیه، این معراج یک شبه انجام میشه، به یه چشم هم زدن میتونه باشه. اون طبقا و اون زمین و زمان معنای دیگری داره. این تفاوت زمین و زمان رو اگه بفهمیم، ایراد شمس تبریزی قابل قبول نیست. پس الان در مورد اربعین گفتیم یک کمال تامه، عدد کمال تام. میگم اربعین حسینی یعنی چی؟ حالا اگر بریم جلو، امام زین العابدین هم اینو که توضیح دادیم، دیگه توضیح نمیدم. مسئله زمین رو که مکه و منا همین جغرافیای ظاهری نبس بفهمیم. خب اینکه اربعین امام حسین علیه السلام کی بودن در تاریخی، 20 صفر سال 61 هجری بوده یا نه، خب بحث درشه، عملی هست نیست. میگن عملی هست، ولی سخته که این کاروان اومده باشه کوفه، از کوفه رفته باشه شام، از شام برگشته باشه به کربلا. کسایی که محاسبه کردن و اینا نگاه کنید میگن شدنی هست این فاصله رو در نظر بگیرن و سرعت کاروان های اون زمان رو در نظر بگیرن، میگن شدنی هست ولی سخت و بعید به نظر میرسه. بعضی میگن جابر ابن عبدالله انصاری و عطیه ابن سعد اوفی اول کسی بودن که به زیارت اربعین آمدن، نه اهل بیت امام حسین علیه السلام. اهل بیت امام حسین علیه السلام یه سال بعد اومدن. حالا اگر ما همه اینا رو بزنیم کنار، اربعین رو با یه بود دیگری بفهمیم که اربعین اتفاق افتاد و اون این باشه که وقتی میگیم امام حسین مثلا قریب الغرباست یعنی چی؟ یعنی اینکه بهش اجازه ندادن بر زمین سکونت کنه. در یه حدیثی داره که شب عاشورا هست و اینها در مقطع هست که اهل بیت یا فرزندان حضرت سید الشهدا میگن بابا ما رو برگردون مدینه، حرم جدمون. امام حسین میگه که اگر به قطا یه پرنده خاصه کاری به کارش نداشتن آرام میگرفت سر جای خودش، یعنی به من اجازه ندادن در وطن خودم، سکنای خودم، خانه خودم سکونت کنم، برای همین قریبه. به چه معنایی؟ یعنی اون زمینی را که خدا به ارث او داده، خدا برای او قرار داده، نمیذارن آباد کنه، نمیذارن از این زمین رویش صورت بگیره، از این زمین اون تارتن اخراه نباتی و چی موجودات بروین. برای همین در اون به صراحت تئولوژی شیعه و کلام شیعه میگن این مال امام زمانه، اون که زمین در اختیار امام قرار گیره و گنجینه های خودشو بریزه بیرون، اون زمینی که گفتیم ذات حضرت حق تعالی سا، نه زمینه اینجایی. بنابراین حالا رچیم بریم این اربعین، اگر ما اصرار نداشته باشیم بریم حالا این اهل بیت کی آمدن، همین که اربعین شده براشون یعنی چی؟ یعنی اون 40 طبق طبق، اون 40 مرحله که اینها بتونن از اون زمینی که زمین کربلای حقیقی، زمین زمزم و صفا، زمین مکه و منایشون که کربلا بوده، از اون زمین بتونن برخیزن، اون 40 مرحله یعنی به اون کمال تام صافی خودشون برسن، اتفاق افتاده براشون. اون موقعی که این اتفاق براشون میفته اربعینشونه، اون اربعین حقیقیشونه. حالا اربعین ظاهری همین هست که باش آشنا هستیم اینا. و اگر بخوایم یه جنبندی خیلی خلاصه داشته باشیم این است که هر کس بخواد نوزایش داشته باشه، از نو زاییدش، الان ما نمیتونیم بزنیم. ما الان افتادیم توی کانالی، زن، بچه، شوهر، مدرسه، بیزینس، نمیدونم چی پیپر چی، همین رو بس بریم، این نمیتونیم بریم بیرون، این کانال بیرون نمیتونیم بریم. یه ذره پامونو کج بذاریم استخونامون خورد میشه. اگر کسی بخواد نوزایش باشه براش، باید اون حالت تعلیقه، حالت حالا به هر شکل اتفاق بیفته براش، از اون زمین دوباره برخورد، اخلاقش تغییر نخواهد، شخصیت هیچ یک از ما تغییر نخواهد کرد تا از اونجا بلند نشیم. این راه رو 1000 سال بریم همین آدمی که هستیم خواهیم بود، منتها یه خورده سوفیستیکیتد میشیم تو همین راه، ولی خیلی کمپلکس تر میشیم، چیز متفاوتی نخواهیم شد، جوهره هامون همین خواهد بود. تنها کسی میتونه تغییر کنه که برگرده از زمین، که حتی با مردن هم کسی به زمین بر نمیگرده، مگر مردن، جهنم، برزخ، اینا همه اتفاق بیفته بعد به زمین برگرده، وگرنه بلافاصله که مرد به زمین بر نمیگرده، یه پروسه‌ای داره، یه جریانی طی میشه تا به زمین برگرده، تا جهنم بسوزه، حساب کتاب پس بده، نمیدونم سوال و جوابا و مواقف محشر رو طی کند و همه اینا بره، وارد یه زمینی میشه، اونم زمینه تازه ممکن کنه چه زمینی باشه، بعد ازش گیاه نو برویه، انسان نو، نبات نو برویه تا چهل تا. اینا اگه بخوایم عربین رو اینجوری بفهمیم اینطور میشه که اینا در کربلا به زمین کربلا نشستن، سکنا گذیدن در زمین کربلا. اون موقعی که این چهل نوزایششون انجام میشه و به اون کمال تامشون میرسه، اربعین یاران حسینه. امام حسین که از این معادله بیرونه، بحثش جداست. اونا اربعینشون اتفاق اومدن، اربعین حسینی یعنی این یاران حسین چهل مرحله را طی کردن، طبق طبق به اون خلوصشون رسیدن. این برداشت بنده است، البته بحثی ندارم. خب یه ویدیو کوتاه مدتی رو دارم، خیلی کوتاه فقط براتون. امروز یه گروهی آمدن اربعین به کربلا، از قدس شریف آمدن، علمای سنی، علمای قدس، باشون مصاحبه کردن. همه میگن اگه قرار اتفاق بیفته بس حسینی اتفاق بیفته، مثل بچه های امام حسین، بچه های قضه مثل بچه های امام حسین. ما فهمیدیم که ما بچه هامون، زن هامون، کودک هامون، جوان هامون مثل اهل بیت امام حسین. ما اومدیم برای اولین بار در این شعائر شرکت کنیم و این یه چیز عمیقی است، یه پیام عمیقی است برای خود منده و شما اینا. یکی این که بر هر کسی تفرقه بین مسلمی ایجاد کنه بس لعنت فرستاد، به هیچ وجه. حالا مسلمین جای خود، غیر مسلمین هم همیده، آدم هایی که تفرقه ایجاد میکنن به یه اسم علکی، به یه بهانه علکی، نمیدونم دست بسته نماز میخونه، دست باز نماز میخونه، نمیدونم رضی الله عنه میگه، رضی الله عنه نمیگه، اینا تفرقه ایجاد نکنن. بذارید یواش یواش اکسپوژر بگیرن، شما اکسپوژر بگیرید به ایده های اونا، فکر افکار اونا، به اونا شما حرفی برای گفتن داری، عرضه بکن، حرفات عرضه بکن، بذار ببینه. حالا یه بخشی از اینو ببینید، تا یه ویدیو دیگه هم هست اونم خواستم نشون بدم.
العشاق المؤمنین من مختلف مناطق العراق و العالم و مختلف المواكب، مواكب العزاء. هذا الموكب الذي تشاهدونه من خلفي هو موكب أنصار القدس القادمين من دولة فلسطين، ولكي يشاركون في إحياء هذه المناسبة الأليمة. وهنا بعض الشيوخ وأيضا بعض من الرجال والشباب والنساء يشاركون في هذا الموكب، موكب العزاء.
لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث عن هذا الموكب ومسير هذا الموكب.
نحن اليوم في حملة أنصار القدس، أتينا إلى الإمام الحسين لنقول للعالم نحن على نهج محمد وآل محمد، وغزة لن تنتصر إلا بنهج محمد وآل محمد. أتينا إلى كربلاء لنشكي مظلومية أهل غزة وجنوب لبنان ومحور المقاومة. العدو الصهيوني يقتل الأطفال كما قتلوا أطفال الإمام الحسين، وحركوا الخيم كما حركوا خيم الإمام الحسين. نحن سنبقى على العهد، سنبقى مخلصين لفلسطين ولغزة وللجمهورية الإسلامية ولمحور المقاومة وللعراق الأبي الشهم. حتما سننتصر. هيهات منا الدلة، هيهات منا الدلة.
حالا من نمیخوام اینو پخش کنم، بعد دوستان این رو میتونن خودشون نگاه کنن، چون زمان هم بس درنگیم به نماز نزدیک داری میشیم. اینها فقط خواستم این رو بگم که این رو از برکت خون آقای خامنه ای داریم. من این چند تا بیت هم از شخص به اسم احسان کاوه، یه چند تاشو بخونم. ما مردم سپیده سرخی، نه سپیده سپیدی، سپیده سرخ فلق. ما مردم سپیده سرخی، ما کوه را بدرقه کردیم، اشاره به تشییع جنازه آقای خامنه‌ای، ما کوه را بدرقه کردیم، ما کوه را مشایعه کردیم، ما با عبور نور سفر کردیم. شعر بلنده، من چند تاشو انتخاب کردم برای اینجا که این که شما میبینید الان فلسطینی ها آمدن برای این قصه از کجاست؟ از برکت مقاومت. اون الان بحث شیعه و سنی، حتی بحث مسلمان و غیر مسلمان هم نداریم. همه بندگان خدا بایستی هر جوری هست از این کثافت ها و از این نجاست هایی که بر بشریت حاکمه کمک کنیم مردم نجات پیدا کنن، هر که به اندازه خودش. حالا یه مطلب دیگه اینو میخوام خدمتتون عرض کنم، خوب دقت کنید. الان دارن برای ما اسطوره سازی میکنن، ایه طرف اسطوره های ما رو میشکنن. دیدم اخیرا یه خیلی بنوای مختلف دیگه، حالا مثلا هر گروه یه جوری، یه نفری آمده مثلا داره یه سری افرادی رو که به خیال خودش، حالا شاید واقعا هم همینطوره، یه کمالاتی دارن، داره در ایران اسطوره میسازدشون. یه چیز مشترک در همه اینها که اینا به ظاهر مورد کم لطفی رژیم و حکومت اسلامی واقع شدن. جوری این در این بیوگرافی های اینا رو می نویسه و هر بار یکیشون رو پست میکنه که یکی بخونه، خیلی ماهرانه می نویسه، خیلی قشنگ می نویسه، جوری می نویسه که ای بابا، این که خودش پیغمبر خدا بوده، چجوری اینا اینو به این روز انداختن یا کشتن یا از کار برکنارش کردن، کتاباشو اجازه چاپ ندادن. قشنگ به هم میبافه، اسطوره سازی میکنه. حالا مثلا یکی از اسطوره هاش آقای جلال الدین همایی بود، دوستان شاید بشناسنش، ساخته بود اینا. خب آقای جلال الدین همایی بعدن مذهبی بود، خیلی هم خوب، بندم خیلی بهشون ارادت داشتم و اینا، شخصا نمیشناختمشون. اوایل انقلاب از دنیا رفت، خیلی نبود که حالا بگی که مخالف بود، موافق بود، چی بود. مثلا نکته برجسته که گفته بود، گفته این در دوران شاه در دانشگاه تدریس کرد، یک ریال هم نگرفت، چقدر خدمتگزار بود. من دیدم میشه توضیح بدید که چرا یک ریال نگرفت؟ شما که انقدر زرنگی. جواب نداد. ولی کسانی که با آقای مثل آقای همایون اون تیپ آشنان میدونن که متشرعین قبل از انقلاب حقوق دولت رو حرام میدونستن، سر کار دولتی نمیرفتن، بانک کار نمیکردن، گفتن حقوق بانک حرامه، فقط میرفتن مراجع، بعضی مراجع گفتن اگه آموزش و پرورش کار کنید حقوقش حلاله، هر کار دیگه تو این نظام کنید حقوقش حرام میگفتن. اون حقوق رو نگرفته بود، بخواهید که نظام رو قبول نداشته بود، یه ریال نگرفت، میخواست پول حرام از دید خودش. من نمیگم حرامه یا حلاله، اصلا نظر شخصیم نیست که حرامه یا حلاله، من نظر رو در اون باب نمیدم، میگم یه همچین چیزی رو تبدیلش میکنه به یک نقطه‌ای که با اون بزنه تو سر مسلمان ها و نظام اسلامی و اینا، در حالی که این در واقع تأیید این انقلابه که این انقلاب اینو حرام میدونستن این پولو، حالا درست یا غلطش میگم اصلا من کار ندارم، این پولو حرام میدونستن، میگفتن پول کارمند دولت حرامه، تو خونش نباید پول بیاره از دولت. خب این کارا دارم. از اون طرف این کار تو مسلمین اسطوره پردازی اصلا بلد نبودن. شما نگاه کنید تاریخ اسلام یه تاریخ اسطوره‌ای نیست، برای همین هم هست که امروز میبینید میتونید توش تبری بخونید چه گراری، مثلا اصلا اسطوره ساز نمیکنه. حالا برای اینکه بفهمید اسطوره ها چیه، و من یه کاری هم رو اسطوره های موقع کردم، یه کسی هست اسمش لری جانسون، شما شاید بعضی دوستا شنیده باشن، من تصادفی به یک چیز برخورد کردم ازش یه جایی، میگه اطلاعیه ایندیپندنس آمریکا خط یکی از پدر بزرگای منه، خط اونه، و توی حلقه فاندینگ فادرها نزدیک اونا بوده، با اونا بوده. و موقبل از مرگش و این چون نویسنده خوبی بوده، یونانی میدونسته، لاتین میدونسته، انگلیسی، زبان های مختلف، اینا برای اونا کار میکرده. بسیاری از چیزهایی که نوشته بوده داد سوزوندن، گفت بسوزونید، نذاشت به دست ما برسه، بچه هاش نبرسه. گفته بود اینا مردان بزرگی هستن، نقاط ضعفشون رو نباید کسی بدونه. نقاط بردهدار بودن، به برده ها تجاوز میکردن، چی بودن، چه هزار جو چی داشتن، ولی خب بالاخره تو زمان خودش اینا اسطوره سازی کرده بودن. جورج واشنگتن، جفرسون، از اون ور برای خودشون این کارا رو بکنن. به ما که میرسه میگن چه پیدا میکنن، پیغمبر اکرم مثلا فرض کنید که گفته که من چقدر گوشت رون مرغ دوست دارم، مثلا گوشت رون بره دوست دارم مثلا. خب کسوبات حالا گفته یا نگفته، اصلا معلومه گفته یا نگفته. تاریخ به دست ما تاریخ پاستوریزه نیست، تاریخ اسطوره‌ای نیست، ولی اینا تاریخ رو اسطوره‌ای می‌نویسن برای خودشون. الان هم دارن علیه ما تاریخ اسطوره‌ای می‌نویسن. یک بزرگ بت میکنن یه نفر، انگار که از این عالم نیست، ولی ما امام حسین رو یه آدم عادی. اتفاقا اون لکه ها اینها رو چی میکنن؟ از دید شما اون لکه ها لکه های ننگه، ولی اون لکه های بشری، جنبه های بشری اینها رو بزرگ میکنه. همین که گرسنه میشدن، تشنه میشدن، گریه میکردن، نمیدونم ازدواج میکردن، طلاق میدادن، همونا اینا رو بزرگ میکنه. در عین این گونه زیستن ماورایی هم میتونستن بودشن، گونه دیگه میتونستن. حالا این لری جانسون هم ببینیم دیگه، من عرایزم تمام شه. این اعلامیه ایندیپندنس، اینم اون جایی که لری جانسون این مطلب رو میگه.
And yeah, he's right to be concerned about it. But what his trying to push this notion that if you're anti-Israel, you're anti-American. Excuse me. If I'm anti-American, why am I wearing this shirt? I am anti-Zionist, anti-Zionist to the hilt. I'm very pro-American, as I've mentioned to you in the past. I actually did some additional research on my ancestor, Charles Thompson. He was my fifth great uncle. So, he's sort of the embodiment of what I call the American dream. Came to this country in 1739, 10 years old with his, I think he had two brothers, two sisters, and his father. Father died before they landed. On shore, 2 days before they landed. He got some illness on board the ship. And Charles he was basically an orphan. He was adopted by a blacksmith family. His older brother, my grandfather, fifth great grandfather, went to Virginia and became a farmer. And I think they never saw each other again. But Charles, he went on to, he became a Greek Latin scholar. He was a businessman, very successful, and he was a leader in the American Revolution. And he was the secretary of the Continental Congress. Now, he wasn't just a note taker. The current Declaration of Independence that sits in the National Archives, the handwriting, that's his handwriting. He wrote that. That's his. And he was the one that was the first one to read the Declaration of Independence in public on July 9th, 1776. And on top of that, he was the one that kept the Declaration of Independence in his personal protection until 1989, when it was turned over to then Department of State. So, I come out of this with a family history of patriotism.
That's a cool uncle.
Yeah, it is. What made him even spectacularly cool is he became a great friend of the Delaware Indians. And he, even though he was not a lawyer, but he was involved in a court case against the most powerful family in Pennsylvania, the Penn family, William Penn's family, who were trying to take the land from these Delaware Indians. And my fifth great uncle is the one who spoke in their behalf, and the Indians ended up winning the court case. And they called my great uncle, he was known as the man of truth to them. So unlike many Europeans who came in and exploited the Indians and killed them, he had the exact opposite reputation, that he was a genuine friend of and looked out for the interests of them. But what is really fascinating is that he had all the inside information on all of the delegates to the Continental Congress. So he knew who was seeing prostitutes. He knew who was a drunk. He had all this information. And instead of releasing those,
he was CIA before CIA.
Yeah, or J. Edgar Hoover. But when he was being asked to publish those papers, he burned them, destroyed them, because he said, you know, I have a lot of information that if we told the true story about a lot of the people that we now venerate, they would have a different view. And he said, I don't want to do that. I would rather preserve the heroic account that exists instead of showing the feet of clay that many of these great men had. So he was a class act. And so, yeah, I look back on saying, okay, genetically, I may not, you know, that's what I want to be in line with.
یه به عزاداری هم برسیم. السلام علیکم و رحمت الله.